Piazza. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال سیر تولید محصولات زراعی روند صعودی داشته است گفت برای سال آینده تولید شکر، پنبه، جو و گیاهان علوفه‌ای افزایش خواهد یافت. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی جواد وفابخش اظهار داشت در حوزه محصولات استراتژیک در سالهای گذشته با سرکوب قیمتی محصولات اساسی روبرو بودیم، اما امسال سیر تولید روند صعودی داشته و برای سال آینده افزایش تولید شکر، پنبه، جو و گیاهان علوفه‌ای را خواهیم داشت. معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی افزود طبق گزارش‌های رسیده از استان‌های شرقی در این استان‌ها شاهد زمستان خشک و گرم هستیم که امیدواریم با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو این استان‌ها از چالش موجود عبور کنند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
زن و اقتصاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم برنامه زن و اقتصاد. همراه ما باشین امروز با برنامه زن و اقتصاد و قرار هست که در خدمت مهمان عزیزی باشین. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند درهای رزق و روزی با حرکت و فعالیت به روی انسان گشوده می‌شود، زیرا کار باعث برکت است. همونطور که خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردم، امروز و در این برنامه قرار هست در خدمت یکی دیگر از بانوان موفق کشورمون باشیم، سرکار خانم آمنه نصیری که در صنعت طلا و جواهر و تبلیغات فعالیت میکنن. خانم نصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون زن و اقتصاد.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم. انشالله که این برنامه و این صحبت‌ها مفید به فایده باشه، راهنمایی باشه برای دوستان خوبمون از جمله زنان قدرتمند و کسانی که میخوان برای خودشون مفید باشن و برای جامعهشون.
انشاءالله همینطور خواهد بود. خانم نصیری، شما طراحی صنعتی خوندین.
بله.
و وارد حوزه طلا و جواهر شدین.
بله.
کمی توضیح بفرمایید قبل از این که حالا وارد صنعت طلا و جواهر بشین، این که علاقتون چطور شکل گرفت، چطور وارد طراحی صنعتی شدین؟
بله، خواهش میکنم. در واقع من در دوره دبیرستان بین رشته های تحصیلی که وجود داشت دوست داشتم برم هنرستان، یعنی این ایده رو داشتم که یه طرحی رو بدم بسازم و با توجه به سنی که داشتم تا اونجایی که میتونستم این کار انجام میدادم. منتها میدونید که به هر حال در جامعه ما و توی خانواده ها دخترها از یه سری ممنوعیت ها برخوردار هستن، از یه سری محدودیت ها برخوردار هستن به واسطه بافت سنتی که اغلب توی خانواده های ما وجود داره و فکر میکردن که هنرستان و کار صنعتی مخصوص پسرها هستش. به دلیل این نگرشی که بود من انتخاب کردم رفتم رشته ریاضی و فیزیک و خب خدا رو شکر در اون رشته هم موفق بودم و جزء بچه های المپیاد ریاضی بودم در سال 67 که خب به هر حال در یکی دو مرحله رو پیش رفتم. بعد از اینکه دیپلم گرفتم و دبیرستان تموم شد علاقه به مهندسی صرف نداشتم و اینکه فقط برم تو حوزه صنعت. در واقع احساسات و عواطفم گرایش به هنر داشت و توانایی هام به صنعت، که پی تحقیقاتی که انجام دادم توی رشته هایی که بود و خب بخواه یه سه کلاس های آمادگی که می رفتم برای شرکت تو کنکور با واژه‌ای به نام طراحی صنعتی آشنا شدم و خیلی از استادانی که بعداً تو دانشگاه استاد من بودن در اون کلاس کنکور مدرسای من بودن که من با اونها صحبت کردم، تحقیق کردم و متوجه شدم که یعنی دقیقاً اون چیزی که علایق من بود، توانایی من بود در این رشته خلاصه شد.
یعنی هم ارتباط داشت با توانایی هاتون هم احساستون.
دقیقاً. و اینکه من تصمیم گرفتم که فقط رشته طراحی صنعتی رو تو دانشگاه بخونم و اون سال برای اولین سالی بودش که من میخواستم توی کنکور هنر شرکت کنم و دو ماه بیشتر وقت نداشتم برای اینکه خودم رو آماده کنم توی این کنکور شرکت کنم و تصمیم گرفتم که برم ببینم اصلا این کنکور چی هست، اطلاعاتش چی هست، بعد یه آمادگی پیدا کنم انشالله سال بعدش توی دانشگاه قبول بشم. چون من اصلا با وادی هنر آشنا نبودم، اصلا با مباحثش با اطلاعاتش آشنا نبودم و توی این اتفاق این رشته رو پیدا کردم که در مجموع دو ماه من اطلاعات هنری کسب کردم، توی محافل هنری، توی کتابخونه ها اینا رفتم و خوندم. اون زمان زمانی بودش که کنکور
دو
مرحله ای بود و ما 100 تا رشته میتونستیم انتخاب کنیم که کنکور رو دادم یه دفعه دیدم رتبه‌ام شد 160. یعنی خودم باورم نمیشد که این اتفاق برای من افتاده. شانسی که آوردم این بود که اون سال اولین سالی بود که دروس ریاضی و فیزیک به کنکور هنر اضافه میشد و خب عموم بچهای هنری این دروس رو نخونده بودن، نمیدونستن.
و شما تو این موضوع قوی بودی.
دقیقاً. و ما که ریاضی فیزیک خونده بودیم 90% 90 خورده درصد این دروس رو زدیم. همین باعث شد که من رتبه خیلی خوبی رو بیارم و از اونجایی که فقط طراحی صنعتی میخواستم 4 تا رشته انتخاب کردم توی 4 تا دانشگاه. یعنی 4 تا رشته طراحی صنعتی رو تو 4 تا دانشگاهی که حالا تهران بود، هنر بود، علم و صنعت بود و الزهرا بود انتخاب کردم که باز خدا رو شکر به لطف و عنایت الهی دانشگاه الزهرا قبول شدم
و وارد وادی هنر شدیم به قولی که هم به توانایی هاتون که در رشته گرایش ریاضی فیزیک بود هم خونی داشت هم به احساساتتون. خب بعد وارد شدیم طراحی صنعتی خوندین. خب خیلی طراحی صنعتی خوندن ولی کارآفرین نشدن.
عرض میکنم خدمتتون. ببینید در واقع من این رشته رو عاشقانه خوندم، یعنی تحقیق کرده بودم از بابت اینکه وجود خودم رو میشناختم. چون من از همون بچگی هر کاری که میتونستم انجام میدادم، حالا تو وادیهای مختلف، تو خیاطی بود، تو بافتنی بود، تو هنرهای دیگه بود، به هر حال جز بچه‌های یعنی دومی شاگرد مدرسه‌ای که درس می‌خوندم بودم، حالا مدرسه‌ای که 100 تا کلاس داشت، مدرسه بزرگی بود و این توانایی‌ها رو که شناخته بودم احساس کردم که این رشته میتونه این قابلیت‌ها رو پرورش بده، میتونه به من میدون بده و این تایتل میتونه منو کمک کنه در مسیر اهدافی که دارم. چون مهمترین خصوصیتی که یک چنین افرادی دارن اینه که راهبر هستن. در واقع اونها هستن که هدایت میکنن، پلن میدن، مسیر رو تعریف میکنن. این بارزترین خصوصیت افراد کارآفرین هست و اینکه میخوان اول از هر کسی برای خودشون کار بکنن و نهایتاً این کار یک کار گروهی خواهد بود که مستلزم این شما افراد دیگری رو، حالا چه متخصص چه غیر متخصص، به کار بگیرید. در واقع این روحیه من رو به سمت طراحی صنعتی کشون که یک رشته هنر صنعته که المان‌های هنری رو در محصولات صنعتی به کار میگیره به منظور ایجاد آرامش، آسایش، امنیت برای فرد، برای انسان. در واقع رشته انسان محوره، برای لذت بیشتر، برای استفاده بهتر، برای آرامش، آسایش، خدمات بهتر محصولات رو طراحی میکنه، ایستگاه‌های کاری رو طراحی میکنه که این هنر صنعت بودنش هم اون روحیه هنری رو ارضا میکنه، هم اون توانایی های صنعتی رو به کار میگیره. که تمام پروژه‌ای رو که من اجرا کردم در طول تحصیل یک به یک ساختم و همش رو به کارخونه های مربوطشون فروختم. یعنی من با توجه به این که خیلی مستقل بودم در طول تحصیل هم کار میکردم هم درس میخوندم، که حالا بیشترین درآمدم در طول تحصیل از طریق آموزش بوده، تدریس بوده، و حالا پروژه‌ای که برای جاهای مختلف انجام میدادم یا محصولاتی که طراحی میکردم خودم با سرمایه خودم تولید میکردم به عنوان نمونه، بعد در اختیار تولید کننده قرار میدادم. به این صورت یعنی من هم کار کردم هم درس خوندم، هم درس خوندم هم کار کردم. یعنی یک سیکل بسته ای رو توی این وادی برای خودم ایجاد کردم.
اولین درآمد به دست آوردین یادتونه؟
بله، اون در واقع از راه تدریس دروس ریاضی و فیزیک بود، چون من تخصصم این بودش که در این وادی بچه هایی که زیر 5 هستن، نمره 5 هستن رو در 5 جلسه می آوردم بالای 15. یعنی یک سیستم،
یعنی نوآوری هم داشتین توی اون حوزه.
دقیقاً. یعنی یک سیستمی رو من طراحی کردم برای بچه‌ها که ریاضی رو درک بکنن، چون عموماً ما تو بحث آموزش ریاضی متدمون ضعیف هستش، روشی که ارائه می‌کنیم ضعیف هستش و بچه‌ها فهم می‌کنن ریاضی رو باید حفظ بکنن، در حالی که نباید ریاضی رو درک بکنن. من موقعی که دبیرستان بودم، حالا ببخشید این خاطرات پیش میاد، میخوام بگم که این روحیه وجود داشته، چیزی نیست که یک دفعه اتفاق بیافته در فردی، این ریشه داره، پیشینه داره در وجود فرد. در واقع من زمانی که دبیرستان بودم، ما یک دونه کلاس ریاضی بودیم که 15 نفر دانش آموز داشت و من نماینده کلاس بودم. در اون زمان برای اینکه کلاس ما بهترین کلاس مدرسه بشه، من جلو جلو درس ها رو میخوندم و اینها رو به روش هایی ساده میکردم، بعد زنگای تفریح بچه های ضعیف رو نگه میداشتم و اینها رو به اونها ارائه میکردم.
یعنی علاقتون به آموزش از همون موقع بوده؟
نه، کلاس دوم ابتدایی بود. یعنی من دوم ابتدایی هم که نماینده کلاس بودم، مبصر اصطلاحا هم میگفتن، مبصر کلاس بودم، همون زمان هم بچه ها رو کمک میکردم، تشویق میکردم، حالا تو مشق نوشتنشون، تو یاد گرفتنشون، و این روحیه در من وجود داشت. یعنی روحیه خدمت کردن در من وجود داشت، روحیه این که محیطم رو بهتر و بهتر کنم، یعنی اگر نقصی وجود داره برطرف بشه. که همون سالها کلاس ریاضی ما، کلاس ریاضی فیزیک ما تو مدرسه جز اولین کلاس شد، در واقع بهترین کلاس مدرسه همون شد، چون کاملا بچه های ضعیفمون هم اومدن بالا.
درسته. خانم نصیر، اون موقع چرا شما همون مسیر ادامه ندادین؟ خب طبیعتا تو بحث آموزش هم شما خیلی موفق بودین.
بله.
چی شد که حالا آموزش رها کردین یا همچنان دارین؟
هست، منتها در واقع توی صنعت طلا و جواهر معطوف شده. من عرض میکنم خدمت. خب من رشته طراحی صنعتی رو عاشقانه خوندم، یعنی الانم اگر که فرصت انتخاب دوباره باشه،
باز هم
بله این رشته رو انتخاب میکنم، چون واقعا این رشته، میگن رشته نوعی هستش، حالا مثلا چندین ساله که تو دنیا آکادمیک شده، سیلابس نویسی شده، ولی این رشته‌ای هستش که از زمان زندگی قارنشینی در اختیار انسان بوده. همون زمان که یک فرد، یه انسان بدوی، یک ابزاری رو برای شکار خودش طراحی میکرده، میساخته و ازش استفاده میکرده، این هم یک کار طراحی صنعتی هستش. در واقع در جهت رفع نیازش حرکت کرده که حالا به عنوان اینداستریال دیزاین در دنیای امروز معرفی شده و شناخته شده و خود این گرایش های مختلفی را داره.
خیلی عالیه. ادامه خواهیم داد برنامه رو با مهمان خوبم خانم آمنه نصیری که در صنعت طلا و جواهر و تبلیغات فعالیت میکنه. بیشتر باهاش آشنا بشیم. همراه ما باشین. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم. شنونده برنامه زن و اقتصاد هستید از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم هر جا که هستین تندرست و پیروز باشین و همچنان همراه برنامه خودتون زن و اقتصاد. ادامه میدیم صحبت همونو با مهمان محترم خانم آمنه نصیری، کارآفرین خوبمون و جز که از بانوان موفق از کشور خوبمون ایران که در صنعت طلا و جواهر و تبلیغات فعالیت میکنن. خانم نصیری بفرمایید، خب چه شد که فارغ التحصیل شدین بعد کسب و کار رو راه اندازی کردید؟
خواهش میکنم. من در طول تحصیلم پروژه‌های مختلفی رو که اجرا کردم با کارخونه‌های مختلف که تولید کننده بودن، که مثل چراغ‌های پارکی، چراغ‌های چمنی، چراغ‌های دیواری، میز تو وادی مبلمان، انواع مبلمان، صندلی، نیمکت مدارس و میز جلو مبلی بر اساس
تمام این حوزه ها رو
دقیقاً من بله دوران دانشجویی تمام این حوزه ها رو رفتم و تجربه کردم. این به من خیلی کمک کرد در مسیری که میخواستم انتخاب بکنم و اینکه در واقع جزو طراحان بین‌المللی اسباب بازی کانون پرورش فکری هم هستم و یک مدتی هم تجربه به اون شکل داشتم که در واقع اولین جورچین معماری ایران رو من و حالا دوستانم که در بخش سرگرمی‌های کانون پرورش فکری تشریف دارن طراحی کردیم، ساختیم که یک سال کار تحقیقش طول کشید و المان‌های معماری ایران رو ما در اون جورچین به کار گرفتیم. میدونید که المان‌هایی مثل طاق و قوس و گنبد مخصوص سرزمین‌های کویری هستن به دلیل اینکه بتونن تهویه خوبی رو در بنا ایجاد بکنن، که این اولین بار هستش که این اتفاق در بحث جورچین یا لگو در دنیا میفته، که الان چند تا کشور لایسنسش رو از کانون پرورش فکری خریدن به واسطه اینکه کانون پرورش فکری بزرگترین مرجع اسباب بازی در ایران هستش و من در اون سال کلیه تحقیقاتم رو با دو مدل چوبی به اونها فروختم و اونها هم تولیدش کردن. این از موفقیت‌های من بود قبل از اینکه وارد صنعت طلا جواهر بشم.
خیلی خوبه که جز یکی از حالا ویژگی‌های افراد کارآفرین هم هست اینکه حالا ریسک پذیر هستن و نمی‌ترسن، خطر پذیرن. اینکه به هر حال شاید خیلی از دوستای شما بودن تو دوران دانشگاه طراحی خیلی خوبی هم داشتن اما عرضه نکردن به بازار. اینکه شما خودتون گیر کارتون بودیم فیلم کنم یکی از ویژگی‌های موفق و بارز افراد
بله. ببینید در واقع در لغتنامه یک کارآفرین بالقوه، کسی که ذاتاً این روحیه رو داره، مفاهیمی مثل شکست، مثل ریسک، مثل خطر وجود نداره. یعنی خیلی‌ها میگن شکست، ولی من به شخصه قبول ندارم. در واقع هر اتفاقی که میفته در مسیر رشد شماست. حالا شاید اون لحظه یک کم سرعت شما رو کم بکنه، شاید یک لحظه سرعت شما رو زیاد بکنه. این به منظور شکست نیست، یعنی اصلا این مفاهیم وجود ندارن. در فکر من، در روح من و در برنامه‌ای که من برای کارم دارم. شاید مثلا من یک مسیری رو میرم، میبینم نتیجه دلخواهم رو یا برنامه ریزی شدم رو به من نمیده. این به مفهوم شکست نیست، این راه و من باید این یک نشونه است.
درسته، تجربه هم به دست میاد.
دقیقا این یک نشونه است، یک تجربه است. پس واقعا شاید زبانا این کلمات به کار گرفته بشه ولی عملا وجود ندارن. در اون مسیر به شما این نشونه رو میده که شاید ایه مسیر دیگه برین بهتر باشه، نتیجه میگیرید و حالا اتفاقات خوب دیگه میتونه بیافته.
درسته. چطور با صنعت طلا و جواهر آشنا شدی؟
عرض میکنم خدمتتون. من در واقع بعد از فارغ التحصیلی وارد صنعت تبلیغات شدم و حالا یه پروژه هایی رم در جهت معرفی سارا و دارا که اون زمان خیلی رونق داشت و تازه عرضه شده بود انجام دادم، کارهای تبلیغاتیشون رو انجام دادم. در واقع حالا یه اشاره میکنم به پروژه سارا دارا که با طراحانش دوستان من بودن که اونها هدفشون این بودش که یک عروسک هایی رو با استایل ایرانی دوست. با شکل و شمایل و هیکل ایرانی طراحی بکنن که بتونن لباس های قوم های مختلف رو به تنش شون بپوشونن و در بین الملل عرضه کنن و در این پروژه هم موفق بودن. یعنی اتفاقی که برای سارا دارا خارج از ایران افتاد خیلی بهتر از این بود که داخل ایران افتاد. بعد از اون خب یه سری در واقع خدمات نمایشگاهی داشتم، در واقع توی برگزاری غرفه های نمایشگاهی مدل هایی رو طراحی کردم که مدولار بودن، یعنی یک قطعه رو برای یک غرفه نمایشگاهی طراحی می‌کردم، تعداد این یا تکثیر این قطعه باعث میشد که اون غرفه تزیین بشه و بعدش اون شخص لازم نبود که اینا رو بریزه دور، میتونست این قطعات رو ببره به عنوان استند، به عنوان تابلو، به عنوان مصارف دیگه یا لوگو آرمش توی شرکت خودش استفاده کنه و سال دیگه همون قطعه رو با یه رنگ دیگه با یه تغییر ظاهری جزئی دوباره توی غرفهش استفاده کنه. بعد از اون به واسطه اتفاقی که افتاد حالا توی زندگی من، یک فاصله افتاد بین کار حرفه‌ای من و اینکه من در واقع یه مدت یک سالی رو توی خونه بودم. یعنی این خستگی روحی باعث شد که من از جامعه کاری فاصله بگیرم.
تمایل خودتون بوده؟
دقیقاً. و یک سالی رو توی خونه بودم و احساس میکردم یک اتفاق دیگه ای باید بیفته. دوچار روزمرگی شده بودم، دوچار این بودم که فقط باید بودم یک کاری رو انجام بدم. توی این یک سال باز دوباره اتفاقی که دوران دبیرستان برای من افتاد، یعنی باز گفتم خب من حالا این کار رو دوست ندارم، برم چی کار کنم. خب هنر خونده بودم، صنعت رو میدونستم. تصادفی توی آگهی های روزنامه دیدم زدن طراح جواهر، بعد نظرم جلب شد، گفتم چی کار قشنگیه، فکر کنم کار جالبی باشه. یعنی من طراحی صنعتی خوندم دیگه، طراحی صنعتی در واقع مثل پزشکی عمومی میمونه، شما یک دوره عمومی رو میخونید، بعد از اون به صورت تخصصی جذب یک رشته کاری میشی که حالا در کشور خارجی در مقطع کارشناسی ارشدش رشته ها تفکیک میشن، که حالا این اتفاق داره تو دانشگاه جامعه علمی کاربردی ما میفته، که همونطور که یه پزشک عمومی بعداً میره تخصصش رو تو رشته‌های مختلف میگیره. من به صورت حرفه‌ای دلم خواست که جذب رشته طراحی جواهر بشم و از کف کارگاه‌ها شروع کردم. یعنی با توجه به اینکه لیسانس داشتم، اون پیشینه کاری رو داشتم، رفتم یه کارگاه کوچیکی، رزومه‌مو گفتم و گفتم اگر اجازه بدید من اینجا کار بکنم. که در واقع مثل یک کارگر اونجا وایسادم کار کردم برای اینکه کار رو درک بکنم، پروسه تولیدش رو درک بکنم. یعنی حالا یه اطلاعاتی هم بدم از این صنعت که وقتی حالا یه قطعه ساخته میشه، این ازش یه قالب پلاستیکی گرفته میشه و این قالب پلاستیکی اجازه به شما میده که اون قطعه دونه رو تکثیر بکنی. یه پروسه تولیدی داره و من از این کار شروع کردم، یعنی یه کار کارگری که هیچ تحصیلاتی لازم نداشت. بعد از اون شروع کردم کم کم قطعه‌ای که تولید شده بود و چیدمان نو کردم، ترکیب نو کردم، از اونها دوباره طرح‌ها، محصولات نو مثل گردنبند، گوشواره، دستبند، چیزای دیگه درآوردم و کارمو از اینجا شروع کردم.
درسته. همینجا ما نگه می‌داریم چون مرحله جدیدی از زندگی شما در حقیقت واردش داریم میشیم. می‌خوایم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم ادامه می‌دیم صحبتامون رو با مهمان خوبمون خانم نصیر. مختصر و مفید. ما در هر صنعتی یا در هر بخش اقتصادی که کار می‌کنیم، باید حتماً عوامل کلیدی موفقیت مشتری محور رو برای کسب و کار خودمون و برای صنعت خودمون طراحی کنیم. یعنی تمام رفتارهای گروه‌های خاص مشتریانمون رو شناسایی کنیم و دلایل خریدشون رو داشته باشیم. بعد از اینکه این کار رو کردیم، باید مفهوم رفتار خرید و انگیزه های خرید رو هم مشخص کنیم. به عنوان مثال، اگر که مثلا ما در صنعت پست کار میکنیم، حتما نیاز مشتری این هستش که نامه هاشون یا بسته های پستیشون به سرعت و با دقت تحویل بشه به اون کسی که دارن بسته رو براش ارسال میکنن. بنابراین عامل کلیدی موفقیت ما در این صنعت میتونه یک شبکه توزیع پست جهانی باشه، یا اینکه مثلا برای این شبکه پست جهانیمون حتما یک سیستم ردیابی طراحی کرده باشیم که مشتری هر لحظه بخواد چک کنه ببینه که بارش یا محصولش یا پاکتش الان به کجا رسیده و اون اطمینان خاطر رو داشته باشه که در زمان مشخص و با دقت این بسته داره حمل میشه. یا به عنوان مثال، اگر که ما داریم در کسب و کاری کار میکنیم که خدمات نظافت به منازل یا به ادارات ارائه میکنیم، حتما عاملی که باعث میشه مشتری بیاد از ما خرید بکنه و مشتری ما باشه، کیفیت بالا و قیمت پایینمون و قابلیت اطمینان به افرادی هست که در اون خونه یا سازمان وارد میشن. بنابراین یک عامل کلیدی موفقیت ما حتما این هستش که باید نظافتچی‌های با انگیزه و آموزش دیده داشته باشیم. وقتی می‌خوایم فرآیند ارزیابی رو انجام بدیم و عوامل کلیدی موفقیتمون رو تعیین بکنیم، ممکنه که به عوامل خیلی زیادی بر بخوریم. ما باید بین 5 تا 7 عامل کلیدی رو برای موفقیتمون در بحث مشتری محوریمون در نظر بگیریم و فکر کنیم که برای هر دسته از مشتریانمون همین حدود 5 عامل رو تعیین بکنیم تا هم بتونیم پیچیدگی‌ها رو کنترل کنیم و هم مهمترین عواملی که ممکنه که معادلات ما رو در بازار به هم بریزن یا اینکه باعث ثباتمون بشن رو شناسایی کنیم و روی اونها تمرکز کنیم. شاید منابع ما اجازه نده که بیشتر از این هم بخوایم کاری انجام بدیم. در ضمن این نکته هم وجود داره که خیلی از این عوامل روی همدیگه تأثیر متقابل دارن و اصلاح کردن و درست کردن بعضی از این عوامل باعث میشه که یک سری دیگه از مسائل هم خود به خود درست بشه یا اینکه یک قسمتی از اون چیزهایی که براشون نیازمند هستیم نیازهامون برطرف بشه. به عنوان مثال، اگر ما داریم در صنعت لنزهای چشمی کار میکنیم، حتما اینجوری هست که مشتریانمون محصولی میخوان که ظرافت بالا داشته باشه. در واقع اینجا دو عامل مختلف داریم، یکی دسترسی به تکنولوژی و فناوری تولید با دقت و ظرافت بالا هستش و یکی هم نیازمند اپراتورهایی هستیم که بتونن با این ماشینالات دقیق به خوبی کار کنن تا اینکه محصول نهایی ما با اون دقت و کیفیت و ظرافتی که باید تولید بشه. بنابراین خیلی مهمه که ما عوامل کلیدی موفقیتمون رو به خوبی و درستی طراحی کنیم، برای گروه‌های مختلف مشتریامون به صورت جداگانه طراحی کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم که چطور باید به اینها برسیم و کنترلشون کنیم.
بخش مختصر و مفید بود که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم شد. در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه زن و اقتصاد و گفتگومون رو میخوام ادامه بدیم با خانم آمنه نصیری، یکی از کارآفرینان عزیزمون که یک بانوی موفق هستن، در زمینه‌های مختلف فعالیت کردن و بالاخره راه خودشون رو پیدا کردن. خانم نصیری، رسیدیم به این که شما وارد یک کارگاه کوچیک در حقیقت جواهرسازی شدین، درسته؟
بله،
طلاسازی و جواهرسازی.
طلاسازی و جواهرسازی که من اونجا عملاً خودم پروسه تولید این کار رو درک کردم و تجربه کردم، یعنی بهترین مومزن، مومکار، ریختگر در اون کارگاه شدم و در کنارش حالا با ترکیب قطعات اطلاعاتی که موجود بود، نمونه هایی که ساخته شده بود، طرحهای جدیدتری رو ایجاد کردم که اونها هم تولید شد. و جالبه براتون بگم که یک روز خودم پشت ویترین یکی از مغازه‌های بازار طرحمو دیدم، به عنوان یک خریدار رفتم تو و دیدم فروشنده داره این طرحو به عنوان یک طرح ایتالیایی ارائه میکنه. یعنی حتی مثلا تولید کننده های ما این اعتماد به نفس داشتن که بگن ما خودمون اینو طراحی کردیم، یک طراح ایرانی اینو طراحی کرده و به این عنوان اینو